ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تولد قطب عالم امکان، حضرت بقیت الله واسطه فیض حضرت حق برای همه فیضهای عالم وجود رو تبریک عرض میکنم. بنابراین است که انشاءالله امشب باز یک توجه و تذکری نسبت به وجود مقدس حضرت بقیت الله داشته باشیم، بلکه آروم آروم بتونیم اون چه که انتظار ما هست از این که فرمودن باید امامتون رو بشناسید و اگر امامتون رو بشناسید از حضور و غیبت هر دو بیشترین بهره رو میبرید، بلکه انشاءالله چنین چیزی محقق بشه. یه مسئله ای که ما معتقدیم در شیعه و این یکی از نکات برنده و بزرگ تفکر شیعه است، روی موجود بودن موعود است. یعنی در اینش که هیچ شکی نیست که همه ادیان تا اینجا رو هستن که موعود هست، یعنی آینده جهان به دست یک موعودی است و با دجال آخر الزمان می جنگه و جهان رو به یک عدالتی می رسونه. هم مبانی دینی داره هم مبانی فلسفی. اونچه که شیعه متوجه است و این خیلی مهمه اینه که موعود موجود است. یعنی اینجور نیست که امام زمان آخر عالم ظهور کنن و همون وقت که ظهور میکنن به وجود اومده باشن، نه، آخر الزمان ظهور وجود مقدس امام زمان است. حالا من اول باب بحث را از نظر استدلالی تا حدی، چون تو اون بحث شرایط آخر الزمان و یا تو جزوه نحوه حضور حضرت حجت زوایای دیگه حضور و ظهور حضرت رو عرض کردیم و خدا کمک کرده، از زاویه دیگه برای اینکه تأکید بشه ده زود بخوایم به یه نکته برسیم عرض میکنم که این اصلا یه قاعده است که میگن همیشه اون چیزی که درجه وجودش بالاتره اول در عالم به وجود میاد و در عالم زمین و عالم ماده آروم آروم به اون که در عالم غیب به وجود اومده دست پیدا میکنه. یه بار یه جایی عرض کردم ارسطو یه مثال قشنگی میزنه تو فلسفه خودش، البته اون میگه شما ببینین یه بچه ای که مرد میشه، درست از نظر بدن این بچه مردی این بچه هنوز ظاهر نشده، این بچه هنوز مرد نشده، اما این مرتبه و شخصیت مردی در عالم غیب هست که این یواش یواش تلاش میکنه از نظر بدنی و مکانیسم فیزیولوژیک به اون برسه. اگه نباشه که این بدن به طرف کجا داره میره؟ این بدن داره به طرف غایت و هدف میره که هست، هرچند که در خارج ظاهر نشد. نه اینکه وقتی که این مرد شد مردی به وجود اومد، وقتی این مرد شد مردی موجود در این ظاهر شد. برای همین است فیلسوفا یه قاعده دارن، میگن غایت هر شی بالفعل موجود است که این شی به طرف اون غایت در حرکت است. و بعد میگن که مگر میشه که شی به طرف جهتی برد که اون جهت موجود نباشد، به اصطلاح غایت مفقود که معنا نمیده. شما هم که میخوام به این خوندون، باید معتقد باشید یه خونه هست و واقعا هم باشد تا رفتن شما معنا بده. فرق دیوونه و عاقل مگه این نیست؟ دیوونه غایتهای دروغی میسازه که نیست. خب بشر، عقل، انضباط، حکمت، همه اینا نشون میده که چیزا که بحث ما نیست. میگیم خب اگر رو این فکر کنید که حالا زاویه دیده ارسطو رو میگم، بقیه رو هم عرض میکنم، این از بودم میخوام رد بشم از این که این حرفشون رو حساب است که میگن غایت مفقود نمیشه. یعنی نمیشه که یک جریان طبیعی یا یک جریان روحانی و یا یک جریان انسانی به سوی حرکت کنه که اون سو موجود نباشه. بنابراین پس قبل از این که ما به خانمان برسیم، خانه هست که ما میریم برسیم. قبل از این که به تعبیر ارسطو ما به پیری برسیم، پیری به عنوان یک خصوصیات در عالم هست، این بدن هنوز به اون خصوصیات نرسیده. یعنی چی؟ یعنی برای این شده، نه اینکه در بالفعل هست در خارج. به چه شک در این جوان هست؟ بالقوه. اهل سنت متاسفانه و مسیحیت و یهودیت اینجا این قاعده به این زیبایی عقلی را که دینم اومده از گفته اصلا ازش غفلت دارن. میگن که بعد میاد، بعد میگن جهان به سوی، حالا به قول اونا مثلا مسیح حرکت میکنه، یا حالا به قول اهل سنت جهان، میگم این هست یا نیست؟ میگن نه، بعدا متولد میشه. نباشه چطوری جهان دارد به سویش میره؟ چطوری در دل این جهان ظاهر میشه مقام مهدی؟ خودشون تا اینجا را قبول دارن که مهدی یه مقام است، یک حقیقت هست، میاد جهان رو از عدل و داد پر میکنه. اون جلسه عرض کردم روایت هایی که ما میخونیم عموماً روایت هاییست که اهل سنت راجع به امام زمان گفتن، چون اینجا به دلمون بیشتر محکم است که دیگه اونا که میخواستن خیلی چیز داره نگندم، آخرش این روایت را از قول پیامبر نقل کردم. خب حالا غایت پس ظهورش بعد است، نه وجودش بعد است. بنابراین عالم آرام آرام به ادله‌ای که در جای دیگه بحث شده به ظهور مقدس امام زمان میرسه. این نگاهی که تو دین داریم، ولی امثال متفکرانی مثل ارسطو هم اصل قضیه را میفهمند. البته ارسطو اینقدر بیچاره دستش پر نبوده است که متوجه وجود امام زمان و انسان کامل بشه، قاعده شد داره. یه نگاهی مولوی هم در این قضیه دارد. مولوی چرا؟ مولوی به وجود امام زمان معتقد است و به امام زمان حی حاضر هم معتقد است. تقریبا عرفای اسلام، چه سنی چه شیعه، عرفاشون معتقد به امام زمان موجود موعودند. خود محی الدین میگه من مهدی را در محروسه دمشق ملاقات کردم. مولوی یه شعری داره، شعر خیلی پخته ایست تو این قضیه. معنی ظاهرش اینه دیگه، میگه آقا به ظاهر اون باقبونه که درختو میکاره، اول درختو میکاره بعد میوه میده، ولی در باطن که اینطور نیست. در باطن این به فکر میوه است که درختو میکاره. یعنی از نظر باطن معتقد است یک میوه ای هست که این درخت اگر رشد کنه اون میوه در این درخت به وجود میاد. یعنی این عالم توانایی اینو داره که اگر این درخت آماده شد، اون میوه‌ای که میتونه به این درخت بده رو بده. پس میگه که از یک جهت درخت اوله، از یک جهت میوه اوله، در زمان شاخ از ثمر سابق تر است، از در زمان ظاهر سابق تر است، یعنی شاخ و برگ زودتره. در هنر از شاخ او فایق تر است، یعنی اون میوه فایق تر است، یعنی اون فرمان داره میده. کیه که این باغونه بیچاره کشوندش تو باغ و بیل بزنه آب بده و اینا؟ کی اینقدر اینا تکونش داد؟ میوهه. میوهه کجا بود؟ سر شاخه که نبود، در میل این بود. این میدونست یه همچی چیزی هست، اگه شرایط چه فراهم کنه سر درخت این ظاهر میشه، که میگه در هنر او، در هنر از شاخ او فایق تر است. فایق یعنی او زور و قدرت داره. چون که مقصود از شجر آمد ثمر، پس ثمر اول بود آخر شجر. مگه مقصود چی بود؟ میوه بود دیگه، پس اون اول بود. هرچند که تحرک باغ و درخت به ظاهر اول بود، ولی مگه در انتها این میوه ظاهر نشد؟ ولی در ابتدا حرکت به سوی این میوه بود. پس در ابتدا این میوه بود که این باغ و درخت و آب و آبیاری را همه را تکون میداد. اینه که اصلا آقایون معتقدن که تمام طول تاریخ رو امام زمان حرکت میده. رو همین اساس میگن امام زمان شروع تاریخ، بستر تاریخ، انتهای تاریخ است. تمام پیغمبرا، اینا تون جزبه بحث کرده شرایط آخر زمان، تمام پیغمبرا به جهت حضرت مهدی آرزوند، که بعد در روایت داریم که صلوات الله که بحثش حالا خیلی تکرار نشه. این نکته ای که پس دیگه انشاءالله تو ذهن عزیزان باشه که اصلا نمیشه، یه معرفت نا هماهنگیست، غیر منطقیست، که اون چه غایت عالم است، هممونم معتقدیم غایت و هدف عالم است، بعدن به وجود بیاد. این اصلا بنیادش غلط است. غایت باید بالفعل موجود باشد. مخاله انصافا برکاتش رو ببینید، شیعه هر روز با امام زمانش حرف داره، صحبت میکنه. در تحرک امام زمان باید خیلی بحث بشه، که میگه امام زمان در غیبت که هستن یعنی باز نشستند. اینم که همه این بدبختی ها مال اینه که ما نمیتونیم حضور عالم غیبی امام زمان را درست برای مردم خودمون تبیین کنیم. اونچه که باز میخوام به عنوان تأکید یه معرفت دینی عرض کنم همینه که خب ما باید یه کاری کنیم که این ظهور که عالی ترین ظهور است به بهترین نحو محقق بشه. باقبونه دو تا کار میتونه بکنه. یکی این که بیا تمام شرایط رو فراهم کنه که اون میوهی که نهایت میوه است و اون همه معنی میوه است بیاد. خب حالا اگه این کارا نکرد، یه میوه ساده گیرش میاد، گاهی هم دیرم گیرش میاد، گاهی نه، اینقدر هی بازی میکنید که اون میوه خوبه 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 باغ بعدی 15 سال گیرش میاد. همش ریشش نیست که این میوه میاد، چون تو عالم هست، شرایط ظهور میخواد. ولی ما دو تا اشتباه ممکن است بکنیم. یکی این که شرایط ظهور را تنگ کنی، اون لطف اصلی نرسی. هیچ وقت ملت منتظر امام زمان محروم کلی نیستن، اما برخوردار کلی هم که نیستن، محروم کلی نیستن. بالاخره این فقها ها اینا نایب امام زمان هم. خب چرا مردم تلاش نمی کنند خود امام زمان را نداشته باشه؟ خود فقها ها ادعاشون است که ما چیز هستیم، یا میگن ما خاک 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 پای امام زمان هم حساب نمیشیم. خب اینا که بیش از این خودشون ادعا ندارن. خب حالا شما حساب کنید اگه خود امام زمان رو مردم زمینش رو فراهم کنن، خب بجد میان. شما چطوری یه بجد روسیه رفت؟ اصلا ما فکر میکردیم شای چطوری میره. همیشه ظهور رحمت خیلی غیر مترقب است. اونایی که تو انقلاب بودن گاهی مثلا فکر کردن که مثلا یه 20 سال هم یقین باید با ارتش شاه جنگید تا آروم آروم سنگر به سنگر پیروز بشه. یعنی واقعا طرح این بود برای عده ای، ولی اصلا معلوم نشد شایه و رفت و ارتش رفت توی پادگانا و یهو بختیار هم از پشت در پشتی نخست وزیری فرار کرد، یهو گفتن انقلاب شد. حواسمون چه هست؟ ما که با اسلحه اینا همش بهونه بود، اسلحه با ما. حالا چهار تا کلانتری ها گفتیم آقا تسلیم بشین، تسلیم شدن، اینا که نباید پای زور و قدرت خودمون بذاریم که. اینا مثل این است که یه آدم بخواد بمیره، خب یه جوری میمیره، یا از کلیهش میمیره، یا از قلبش میمیره، یا از مغزش میمیره. یکی میگه نه قلبش خراب شد که بود، نه بابا میخواست بمیره، از قلبش مو شاق بنا بود برد یه جوری رفت. روسیه بنا بود یهو برد یه جوری رفت. رحمت هم همینطورتون رفتن ستمگر رحمت دیگه. یهوش این که شما بشین خب بگون برنامه ریزی میکنیم، اول که قاسم آقا بیان، اول برنامه 5 ساله اول آقا بیان، بعد 5 ساله دوم، بعد 5 ساله مثلا صدام آقا بیان، آقای امام زمان که رحمت کل حضرت حق است به بشریت، که اینجوری نیست که آقای همیان. عمده اینه که ما بدونیم این ظهور و خفاق دست ماست. این باغونه کی میتونه یه کار کنه که اون عالی ترین میوه ممکنه ظاهر بشه رو این درخت؟ با زحمت بکش. ظهور تام یعنی ظهور وجود مقدس امام زمان. ظهور انقلاب اسلامی یا ظهور امام رحمت الله علیه خیلی ظهور خوبی بود، یعنی مگه قابل مقایسه است با ظهور حضرت؟ من وقت اینجا حرفم است که چی طوری میاد؟ همین که آماده بشیم که بیاد میاد. چطوری آماده بشیم که بیاد؟ همینی که متوجه باشیم اون چه آمدنیست این خصوصیاتو داره، اون چه همی که باید بره همین وضع موجود جهان است. مشکل در این قسمتی که تا امام زمان نیاد برای بشر حل نمیشه، چگونه اومدن امام زمان است. برای اینکه این یه خورده روشن بشه من یه مثال میزنم و دیگه روش فکر کنیم. دوباره مثال شعاره میزنم. ما هیچ کدوم بنده یقین دارم نه امام رحمت الله علیه نه احدی تو این کشور نمیدونست شاه چطوری میره. همه میدونستن، حالا 3-4 جور بودن. کمونیستا که اصلا امیدی نداشتن، فقط فکر کردن روسیه باید بیاد شاه رو ببره. مذهبیه متوسط هم میگفتن چی میدونیم اصلا میشه یا نمیشه. یه سری مؤمنی که به سنت الهی معتقد بودن که اگر مردم به واقع شاه نخواند و حقا بخواند میره. چطوری؟ هیچ کس تو این کشور نمیدونه چطوری، کی نمیدونست. یوهو میشید. یعنی چه؟ اینه که ما تجربه کردیم. یه نمونهش عرض کردم، روسیه. امام میدونستن حتما روسیه زمان نابودیش است که تو نامه به گورباچوف نوشتن چی؟ دیگر باید مارکسیسم لنینیسم را در موزه ها سراغ گرفت. آیت الله جوادی میگن وقتی من اینجوری بوده پیام امامو برای آیت الله برای گورباچوف که میخوندم، آیت الله جوادی فهمیدن ما صد میخوندیم که تفهیم کنیم پیاما. اون مترجم ترجمه میکرد، گورباچوف هم دقیق گوش میداد. گفت دوباره ما یه ساعت میخونیم. گفت به اینجا که رسیدیم که ما خوندیم که دیگر باید سراغ مارکسیسم لنینیسم را در موزه ها گرفت، این مترجمه که ترجمه کرد میفهمدن که صورت این گورباچوف تشت خون شد. هم ادبش خیلی زیاد بود، میخواست هیچی نگه، یعنی خیلی توهین بزرگه، یعنی خلاصی. همم که تحملش بسیار براش مشکل. خب امام تا اینجا را میفهمه که با تعبیر امام تو اون پیام چی بود؟ که استخوانه های مارکسیسم لنینیسم یه خورد شده است. تا اینجا رو امام میفهمه. نه گورباچوف، نه امام، نه بقیه نمیدونستن چطوری میره. فقط میفهمیدن زمان انکشاف نفی مارکسیسم لنینیسم است. اون چه که من تاکیدم از همینه که با شناخت عالم بقیت اللهی خودش را به صحنه می آورد. این که شما خدایی نکردن باید مواظب باشین مثل مسلمون دومی ها نشید. راجب انقلاب مسلمون دومی ها میگفتن چی میدونیم اصلا میاد انقلاب میشه، شاه میره یا نمیره، آخه چطوری میره؟ عملا هم تا روزی که شاه رفته بود اینا هنوز خودشون آماده برای یک نظام اسلامی نکرده بودن. عموما هم همینان که بیچاره دوباره دائم گول میخورن دیگه. یه روز پنیر ارزو میشن میگن نه بابا جمهوری بد نیست، آخونده هم بد نیستن. یه روز چه میگن گرون میشه میگن بابا فایده نده. این آدوا داستانشو دارید دیگه. حضرت طالوت به یهودیا که بنا شد بیان برن با جالوت بجنگن، گفت که یه آبی جلو اون است، تشنه صحرا اومده بودن، گفت هیچکی نباید آب بخورید. خب سه گروه شد، یه دهی گفتن برو بابا پکار، سیر آب خوردن. حضرت هم گفت برگردید. یه دهی کمی اصلا آب نخوردن، چون حضرت گفته بود نایب امام زمان بود دیگه، قانونی که جالوت نماینده پیغمبری بود به نام اسماعیل، تو آیه قرآن سوره بقره است، طالوت عرض کردن. یه دهی قرفتن، یه مشاب خوردن. خب اینا هم دنبال حضرت طالوت اومدن، چون حضرت هم نردشون نکرد. سر جنگ که شد دو گروه شدن، یه دهی گفتن ما لنا طاقت لنا به جالوت، ما نمیتونیم آقا به جنگی. یه دهی کمی همه ضربه رو اینا زدن، اون مکم من فئت قلیله که تو قرآن است. یه دهی گفتن بابا این حرفا چیست، کم هم که باشیم میتونیم به جنگی. اینا کدوم ها بودن؟ اونا که اصلا آب نخوردن، اونا که آب نخوردن کم بودن، ولی اصلا معادلشون چیز دیگه بود، که بابا میخوام حق پیروز بشه. اونایی که آب خوردن گفتن ما از همون بدیم دنبال تو که خوش بذارونیم جالوت رو بکشیم، خودمون پول نفت برداریم. چرا محمد نفتی یا خواهرش بردارد اینا را، خودمون هم داریم. اینا بیچاره اصلا فکر کردن انقلاب و اسلام و اینا، ما نیست که جیبشون پرشه، اینا همیشه مشکل دارن. یه دی خب نه این ور اون ور میفتن، یخت مذهبی یخت بیدین یخت مذهبی، اینا هم برای خودشون مضرن، واقعا خیلی هاشون خسر از دنیا و آخرت میشن، هم برای نظام اسلامی. من میخوام بگم شما یخت رو این قضیه فکر کنید، از این مسلمان دومی های انقلاب امام زمان نشی، مسلمان اولی ها. یعنی این جریان انکشاف ظهور خیلی باید براتون سخت باشه، اما امکان فهمش هست اگر کسی بتونه. این حرفا بینیم از وقت داره هیچی نمیتونم بگم، اما فقط میخوام که خودتون در خودتون این عالم انکشاف ظهور را برکی بتونید کشف کنید، که اینجوری است که مثل خدا، کی خداییو براش پیدا میشه؟ وقتی که خدا رو شناخته ای هست که ظاهر شو. یعنی من بعضی میگن حالا خدا این دنیا رو خلق کرده است، واقعا نه که اینجور فکر میکنن که مثلا خدا این دنیا رو خلق کرده است، حالا دارید مثلا اون خدا غیر دنیاست و دنیا غیر خداست، اینا هیچ وقت خدا پیدا نمیکنن، اینا این دنیا رو میبینن میگن خدا هست، اما یه دی میرن دنبالش خدا رو تو قلبشون بیابن با تزکیه و با معرفت. یه مرد من این که هست پیدا شد، آن که عمری در پی او می دویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته روبرو. اگر ملت شیعه برسن به وجود معنی بقیت الله، یه مرد من ظهور پیدا شد، ظهور محقق شد، ظهور تحققش به شناختش است. شناختش هم بسیار مشکل است. اولین مشکل چیه؟ که اون چه ما داریم اون نیست که امام زمان میخوان بیارند. این که شنده میگن انقلاب امام زمان و ما اینا خیلی سختمون از جا بندازیم، انقلاب بیاد بکنه از دم میاز میزنه زیرش، از مسجده که خراب میکنه ده، از کنیسه و کلیسا و حکومت ها. شانین خدا از وقت میفرمان تمام زیورهای مساجد میریزن بیرون، یعنی مساجد میریزه به دیگه. بقیه شما حساب کن، وقتی مساجد حضرت باش در میفته، قرآن خونای زیادی رو میکشید. قرآن خونایی که قرآن از زاویه انقلاب جهانی امام زمان نخوندن، قرآن برای تأیید نظام موجود خوندن. اگه کسی قرآن بخونه، حالا بحثم از نمیدونم بعیده برستم بکنم، اگه کسی قرآن اینجا بخونه که خب بالاخره ما یه قرآن میخونیم الحمدلله خیلی هم خوش، ما چی کار به دشمن داریم؟ ما کارش نمیکنیم، ما قرآنم نمیخونیم، نماز بکنیم. این اولین کسایی که سرش نمیبرن. اون رفیقه اون آقا گفته بود پشت سر اون آقا بوز کرده بود، گفته آقا چرا پشت سر آقا را بوز میکنی؟ گفت چرا شمشیره باب زبون را بوز میکنم. حالا اگه این مقدمات انشاءالله آروم آروم نتیجه بده که چی؟ رفع حجاب ظهور بقیت الله. جامعه خیلی آقا قشنگ میشه دیگه، یه خورده همت کنن مردم برسن به یه حالتی که بقیت الله فقط میخواند، بقیت الله اعظم هم تازه میخواد. یه مرتب نن زمین ظهور به شدت فراهم شد، یه ظهور واقع شد. حالا چی تو میشه که غیبت بقیت الله علیه السلام شدید میشه؟ چی کار کنیم که ظهور ایجاد بشه؟ این که از کدام بابش با میکنیم، حالا هر چقدر شد بحث میکنیم. غفلت از فرهنگ انتظار و آماده شدن برای انقلاب جهانی، یعنی غافل بشیم که یه انقلاب جهانی باید واقع بشه. اگه از این غفلت کنیم، ما نه قرآن به دردمون میخوره، نه نماز به دردمون میخوره، نه امام زمان میاد. دو جور گفتم قرآن میشه تفسیر کرد. یکی این که بگم آقا این قرآن اومده، قرآن بناست جهان را بگیرد و امام زمان با این قرآن میخوان حکومت جهانی تشکیل بدن. حالا با این دید قرآن چطوری میخونیم؟ قرآن میخونیم برای حفظ این که خب حالا الحمدلله این قرآن هست که قرآن میفرماد که آقا همه باید با هم خوب باشن، ما باید با آمریکا خوب باشیم، با بوش خوب باشیم، چیکار داریم به مردم؟ حالا اسرائیل هم جا خودش باشه. به قول اون آقا گفت که چی؟ گفت اسرائیل هم به عنوان یه واقعیت بپذیریم. این یه نوع اگر به فکر این که باید این جهان ویران بشه و یه حکومت جهانی بیاد نباشیم، هم واقعا محروم میشیم از انقلاب امام زمان، هم دیگه قرآن ما نمیخونیم. قرآن دو جور الان تو محافل خونده میشه. یه جور این که خوب خواهش میکنم دقت کنیم، یه جور این که اول پذیرفتن دنیا باید همین طور باشه که هست، همه باید همطور باشن، زور آمریکاست باشه، اسرائیل هم باشه، ما هم باشیم، نمیدونم پولداران باشن، فقیران باشن، همه باشن، همطور باشن. یه جور قرآن اینجوری. حالا میگم این قرآن در واقع ما چیکار کرده؟ قرآن برای حفظ وضع موجود خوندیم دیگه تفسیر کرد. میبینیم که دیگه این قرآن به درد نخور، میگه اگه خواستی قرآن تازه بفهمی اول باید به فکر انقلاب جهانی اسلام، اون وقت این قرآن برای حفظ وضع موجود نیست، برای نفی وضع موجود است. همون که عرض کردیم تو جلسه اول باید یه نگفت به کل این عالم. شاید حالا عزیزم بگن تو حرفات انگار خیلی مثل جوانه حرف میزنی با این سن پیری. نه آقا اینجور نیست، این مثل روز روشنه. یعنی شما حساب کنید اگه کسی مثلا 10 ماه 5 ماه قبل از انقلاب اسلامی میگفت آقا نه حتمی از این انقلاب اسلامی جنس عالم این است که باید بشه، نباید بهش میگفتن که احساساتی، باید بهش گفتن آقا دلیل چیست. امروز یه چیزی که خیلی خدا کمک کنه همه از ناروش کار کنن، امروز مردم دنیا باورشون نمیاد که میشد وضع موجود نباشد. نه اینکه وضع موجود هم میخواند، چون فکر میکنن تغییرش محالست میپذیرن. به قول یکی از دانشمندا میگه که کافی شما این تبلیغ دائمی که آقا دنیا همینطور که هست باید باشد، این ذهن شما درات تبلیغ خودشون است، بپذیریم که میشود دنیا غیر این باشد که هست. یه همینه که پذیرفتیم، میگه شیشه عمر این دیو دروغی جهان معاصر که شکست میره هوا. میگه یه شیشه عمر داره بسیارم نازک، چطوری میشکنه؟ با یه فکر میشکنه که آقا لازم نیست دنیا اینجور که هست باشه. همین اینه نه خودتون بفرمایید تو شیعه چقدر جا میفته. امام رحمت الله علیه چقدر سطمه خوردن که ببند بابا میشه شا نباشد، میشه شا نباشه. خود مجتهدین دعوا میکردن بودن آقا میخوای بریزی کشوره به هم. خب اما چه اشاره؟ همین که ملت رسیدن به این که میشه شا نباشه. تا 1 سال قبلش میگفتن نباشه چطور میشه، چی شا را نگه داشته باش، اسلحه‌اش که نگهش نداشت، یه فکر. این از که میگیم که پناه بردن به این که وضع موجود طوری نیست باشد، پناه بردن به باطل است. حالا اگه قرآن و نماز ما برای نفی وضع موجود نباشد، نماز و قرآن ما باطل است. باطل نتیجه میده یا نمیده؟ شما اگه خوندون از این ور است بعد از این ور بریم میگن آقا باطل است، یعنی چه؟ یعنی نتیجه نمیده؟ این فکر وجود انتقاد به انقلاب جهانی خیلی فکر زیبا و عزیز و مثل توحید است، مثل اعتقاد به خداست. ولی باید خوب تبیین بشه. پس عرضم اینجا شد میسه پناه بردن به باطل است اگر که تسلیم وضع موجود بشه، و ایمان به جهت بودن و بیریش بودن فساد جهان به وجود میاد. یعنی شما اگه رسیدین آقا این فساد جهان حق نیست، یعنی چه غلط کردن، مثلا خانم آلبرایت بی حجاب میاد میگم آقا بابا برای آمریکایی هم تو نقشه میکشی. آره امام زمان صاحب زمینه. من الان به خودم جرئت میدم که بگم نه، همه باید بیان زیر یک نظام الهی و یا جزیه بدن. در روایت داریم که زمان امام زمان اونایی که مسلمون نشن فقط یهود و نصارا باید هم جزیه بدن. جزیه بدن یعنی چه؟ یعنی باید زیر نظر اسلام باشن، دستور اسلام برشون حاکم باشه. یهود و نصارا تا آخر الزمان هستن اما نه مستقلا. خب وقتی ما اینا پذیرفتیم که اینا بیریشن، خب ما مایوس دیگه نمیشیم. و همین که ما یأسمون از بین رفت، خیلی کار درست میشه. میگه که اگر به انقلاب جهانی که صورت خدایی به جهان میدهد فکر نشود، تمام دین و اعمال آن وسیله ای می شود برای ارضای نفس اماره. چون امید به بیریش بودن فاسدان از بی می رود. ما نچره خیلی دلمون الحمدلله امنه که نه این فسادا هرچی زورشون بیشتر شد بیریشگیشون بیشتر میشه. خب اینا که این یه عقیده است که کار ازش میاد. دنیا نگران همین عقیده است. دنیا که نگران اون چهار تا روشن فکری که نماز میخونن بعدم میگن که آقا بالاخره آمریکا اصل است و نمیدونم سیونیس اصل است. دنیا که از اونها نگران نیست، از اون نگران است که یه عقیده ای پیدا شد بگه بیریشه است کل سطح. ولذا فساد را بودنش را میپذیرد اگه کسی معتقد به انقلاب جهانی نباشه. نمیگه من فاسدم، اما میگه فاسدم خودی هستم، باید باشم، چیکارش میکنی؟ و وسیله حق بودن آن را میجوید. این دیگه وحشتناکه. اگه کسی پذیرفت که خب بالاخره دنیا باید همینطور باشه، ناروانی سا. من خودم یادمه ما تو طایفه ما آدم خشاق ما مؤمن داشتیم اما طاغوتی. یعنی به خود ما دعوا میکردن، میگفتن بابا چی کار دارید؟ دلیل آیه و قرآن میبردن که شاه خوب است باید باشید. یعنی قرآن شده بود وسیله تحقق حقانیت شاه. چرا این شاه ما مؤمنی ما به این روز افتاده بودن؟ وقتی پس رفتن میگه شاه که نمیشه بره، پس باید باشه. حالا که باید باشه بیان یه راهی پیدا کنیم که بودنش رو شرعی کنیم. روایت میگن که آقا بالاخره مگه نگفته امیرالمومنین که حد خلاصم گفتن. روایت داریم، ما مثلا روایت داریم که لابد دست جامعه به حاکم فاجر یا عادل. گفتن خب طبق این روایت پس طور نیست حاکم فاجر باشه. خب اون امیرالمومنین میفهمه بالاخره جامعه حاکم میخواد، نه اینکه حضرت بخواد فاجر تایید کنه. ولی این بیچاره رفته بود همه چیزا رو ول کرده بود، این روایت پیدا کرده که منظور یک چیز دیگه. این که عرض میکنم اگر پذیرفتید که ستم باید باشد، اگر به حکومت جهانی یه توحیدی فکر نکردین، قرآن و روایت در خدمت توجیه حاکمیت ستم قرار میدید. روش دوباره اگه خواستیم قدم تکرار بکنم، من دیگه تکرار نمیکنم. باید فراتر از عصر فکر کرد. کیا بودن که در انقلاب اسلامی که شد شوکه نشدن؟ اونا که بعد انقلاب اسلام را فکر میکردن. من واقعا گاهی یه آدم حسابی را میدم حسرتشون را میخوردم، چه قبل از انقلاب چه بعد. مثلا امثال شهید بهشتی یه چیز عجیبی بودن اینا. واقعا همیشه میدونستن یه ذخیره ای بعد گذاشته خدا براش، به اون فکر میکردن. همیشه همینی که موفق میشن تو جنگ. امام یاد نیست که تو جنگ اینقدر وحشتناک بود اول که همه گفتن همه چی رفت. امام فرمود همون رو شب اول، یاد نیست که شب اول مریضم بودن تو بیمارستان قلب بودن، گفتن یه دیوانه ای آمده است یه سنگ انداخته است و فرار کرده است. کسی که تو جریان بود اما ایمان نداشت گفت شیخ حاج آقا رو نگاه کن، کشور اومدن اینا چیز فرودگاه تهران مهرآبادن زدن رفتن. یعنی در سیه یکم شهریور سال 59 فرودگاه مهرآباد منم زدن رفتن. آقا میگه که یه دیوانه اومده است یه سنگ انداخته است رفته. کدوم درست در من آخرش یه دیوانه شد یا ظاهر قضیه؟ این روشن فکره که بعدا نمیبینن، میگن وای چیزی نمون. اینه که
اصلا نگاه به نهضت امام زمان یعنی همیشه فراتر از عصر و زمانه را فکر کنیم. پیروزان همیشه اینا. حالا شما ببینید جب مردم میگن آقا فایده نداره آخوندارا، میگه فایده نداره آخوندارا که کسی سوار نمیکنه، در اسلام رفت و اینا به لجن میافتن. چرا؟ گرفتار جو موجود شد. یه کسی که بگه که نه بعدن جریان چیز دیگه است، فراتر از عصر رو فکر کنه، این یه چیز دیگه میبینه. حالا مثال منو باید تازه اگه بخوام بحث کنیم کلی بحث میخوام، مثال است. آن که به انقلاب جهانی نمی اندیشد به دنبال رنگ و لعاب دادن به وضع موجود است و لذا قرآن را در خدمت اهداف لیبرال دموکراسی قرار می دهد و می خواهد از قرآن فرهنگ غرب را درآورد و همین باعث می شه که انقلابیونی که انقلاب اسلامی کردن ولی به انقلاب جهانی امام زمان فکر نمی کنن آفت زده بشن. بعضشون روسیه ها شدن، باورتون نمیاد تا دیروز اهل جنگ و جبهه مبارزه است، حالا وحشتناک خراب شد چون ادامه انقلاب نتونست بفهمه. پس عرضم اینجاست که حالا شما با سه گروه رو برون تو این دنیا. یه گروه آدم ها که هیچ تعهد سرشون نمیشه، بیرو گفته بودن که آقا این هندونه که میخوره حرام است، گفتم من برای خونه کش میخورم. این یعنی چه؟ این معنی داره؟ این وقت مثلا نیفهم حرام و حلال یعنی چه؟ شما هیچ وقت نه اینا آتشی هن که جایی رو بسوزونن نه آبی هن که جایی رو تر کنن. خیلی هم هست انقلاب جهانی اصلا اینا توفاله هاشن. بس رو دو نفره، یه عده متعهدند و به واقع متوجه توحید نهایی آخر الزمان هن که هم جلسات قبل بحث کردم هم بعد بحث میکنیم، توحید نهایی آخر الزمان. یه عده این وسط متعهد متوسط هن، باید اینا بیدار شد. و ما وظیفمون اسم نیست که جامعه جهانی امروز یه عده‌ای دارد واقعا آمادند ولی جهت ندارن، تعهد دارن جهت ندارن. و اینه که امروز میگرد انقلاب جهانی رو باید در جهان مطرح کنیم، روش واسیم، بحث کنیم، دلیل به این خوبی ما داریم، ما ادله داریم، ادله روایی، ادله فلسفی، ادله عرفانی. خب آخرین نکته‌ای که میخوام عرض کنم رو همین شرایط ظهور امام زمان چیه که اینقدر باید وقت روش گذاشت. من یه مثال میخوام بزنم، حالا اگر رستم هم یه روایت میخونم. شما میدین که عرفا خیلی صدمه میخورند که حالشون حال توحیدی بشید. حال توحیدی یه حال عجیبی است دیگه، یعنی دنیا، ابزار دنیا اینا براش ساده میشه، رزق میدونید رزاق خداست، تلاش چه میکنه؟ آقا دنبال رزق نمیداره، قدرت به دست میاره اما امید به قدرتش نداره. حال معنوی فردی این چرا به این حالت رسیده؟ قلبش توحیدی شده. عالم آخر الزمان که نور امام زمان میاد عالم دیگه است. این که شاید بگون که النت نصف بیشتر مشکلات ما میگه جز این نیست که یه عده‌ای هرس گرفته سشون به جای اینکه با یه حقوق بسازند با یه چارتاقی، با چند تا حقوق و چند تا خونه. خب بقیه جوان خونه ندارن، میگرد زمان خسرو پرویز شاه 4000 تا زن داشت. وقتی شاه 4000 تا داشت بشه وزیره چند تا داره؟ خب بگو 3000 تا. بعد میگفتن در شیراز گاهی 10 برادر یه زن داشتن. آخه زنه رو اونها برداشته بود دیگه، به اینا نرسیده بود دیگه. در فارس تاریخ بگه خب الان هم همینطور شده، فقط الان مثلا جنسی و سکسیش نیست. اگر مردم قلبشون با خدایش باشد که اینقدر هرس و قنم، این بسیار مشکلات جامعه اینیست که جهتگیری غلط است، انتخابا غلط است. در فضای توحیدی امام زمان این از این زاویه است که شما ببینید بهتون میگن، میگن گرگ و میش سر یه آخر. یعنی چی؟ یعنی اون روحیه گرگی اونچنان از بین میره که طلب دریدن میش را نداره. معنیش اینه دیگه، ننگ راست راست گرگ، آخه گرگ که نمیشه با میشی سر یا این حرف توشه. علنه میگه گرگا نیفتدن به جون جوانای ما با کشوری ما. خب اینا یه فضا میخواد برای عوض شدنشون. یه شعری مولوی داره خیلی قشنگه، حالا تو این قضیه
میگه آقا اول اگه خواستی نجات پیدا کنی، خدا تو جامعه تو حاکم باشه، باید این ما و من دا بده دست خدا، جمله ما و من به پیش او نهید، ملک ملک اوست، ملک او را دهید. اگه این کارو کردین چه میشه؟ چون فقیرایید اندر راه راست. فقیر یعنی خدایا ما کاری ازمون نمیاد، هر چی تو بگی. شیر و سید شیر هم آن شماست. چون داستانی میگه اول که میگه یه شیری و روباهی و گرگی رفتن صحرا و شکار کردند، و بعد شیره به گرگه گفت که تقسیم کن ببینم این غذایی که آوردیم، چون یه گاوی و یه بزی و یه خرگوشی هم گیرشون میاد. این گرگه ناشیگری کرد، گفت قربان شما که خیلی بزرگید، این گاوه مال شما، ما هم که متوسطیم، بزه مال ما، این روباه هم که کوچولی از خرگوش مالش. میگه شیر عصبانی شده، در اون حال داستانش نمیخوام بگم، در اون کشت گرگه را. بعد از آن رو شیر بر روباه کرد، به روباه گفت تو تقسیم کن. گفت چش قربان، شما صبح که سر حال این گاوه را بخورین، پیش از ظهر بزه را بخورین، شب هم که میخند بخوابین سنگی نباشه خرگوش را بخورین. گفت ای روباه تو عدل آموختی، این چنین قسمت بوده که آموختین. چون میدونی که شیر یعنی خدا، تو عرفان یعنی همه چی دست خداست، همه مال خداست. گفت ای روباه تو عدل آموختی، این چنین قسمت زکه آموختی، از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ. گرگ تو درونی ما فهمیدی یه جور دیگه باید زندگی کنی. بعد خود مولوی قشنگ میگه، میگه تمام فرعونا رو مگه خدا ننمونده؟ پس ما ملت ناجیه هستیم. ناجیه یعنی نجات پیدا کرده، یعنی چه؟ یعنی دیدیم که خدا گرگ رو درونده است. خب بعد میگه پس حالا بیان چه کار کنیم؟ جمله ما و من به پوش. آخه گرگ دیوونه، گفتی شیر من؟ شیر اینا بخورم، منم بز بخورم؟ جمله ما و من به پیش او نهید، ملک ملک اوست، ملک او را دهید. چون فقیر آیی بگو که خدای ما کاری نیستیم. آقا آبرو من میخوام با ده تا خونه و فرش اینا درست کنم، بدبخت میشی. اما بگو خدای آبرو، فقیر آبرو هم تو میده. چون فقیر آیید اندر راه راست، شیر و سید شیر هم آن شما. چون مولوی میگه بعد به روبا گفت که خب حالا که اینجوره است، پس همه شب بستانو برو، گاو و بز و خرگوش مالی تو. روایته و یعنی اینا همش رو حساب روایت هایی است. اگر جامعه گفت همه کار خداست با نور توحید مهدی، خدا میشه همه کاره این جامعه، این جامعه شکست میخوره دیگه، قاعده داره. چطوری عرفا اینا تو شخصیت فردی خودشون پیاده میکنن حکومت امام زمان، یعنی حاکمیت همین حالت در جامعه؟ میگه راه دیگه هست، مگه با این اداره، مگه با این بخشنامه آقا چی سه بخشنامه میدن آقا، میخوان ببینیم کدوم اداره بهتر کار میکنه. اینجوری که باید اون نور توحید بیاد. شرطش همین است، به انتظار توحید مهدی برنامه ریزی حالا برای جامعه مو بکنیم. وقت چه حضرت حالا بیاد چه بعد، این جهتگیری جهتگیری است که ببینید مشکلات کم و کم میشه. راهی دیگه نیست، حالا وقت نیست که من این بابشه که با کردم روش زیاد بحث کنم. بنده معتقدم حتی اگه به فکر امام مهدی نباشیم و بخوایم جامعه را توحید کنیم، نمیشه. باید حتما یه افق بر این جلومون باشه و جهتگیریمون به سوی اون باشه تا همین حالا هم فایده داشته باشیم. برای همین میگن کیا در در زمان غیبت نجات پیدا میکنن؟ اونایی که در فرجند. انتظار الفرج افضل العباده، انتظار الفرج من الفرج. یعنی شما یه جور فقط درست امروز زندگی میکنید که به فرج و جهتگیری نظام به عالم توحید مهدی فکر کنید، یا اینجور یا کافر یا بی نتیجه. اینه که جامعه و اداره ما اگر فرهنگ امام زمان را بشناسد و به جهتش حرکت کنه، هم حالا مشکلاتش حل میشه. اینه که خواستیم عرض کنیم در فرهنگ اجتماعی اگر به حق و باطل وصل شد، اگر به حق وصل شد که از طریق انسان معصوم ممکن است، اون آبادانی که بشر شدیدن دنبالش است بهش میرسد و جهان چنین استعدادی رو دارد، قولش هم دادن. ما باید منتظر باشیم و شروع کنیم. این تو اینجا حالا میخواین روایت هم بخونم که دیگه برکتی روایت باشه. نمیدونم حالا چون خیلی طول میکشه، من این دومی رو بخونم. قال علی علیه السلام، میفرمان که در زمان حضرت مهدی، آن زمانیست که
از فتنه ها ببخشید آن زمان آخر الزمان، یعنی ظلمت آخر الزمان که هنوز حضرت نمیرن، میگه آن زمانی است که از فتنه ها نجات نمییابد مگر مؤمنانی که یک بی نام و نشانند. دلم میخواست خیلی روش بحث کنم، یعنی کسایی که میخوان طبق فرهنگ امروز دنیا شهرت پیدا کنن اینا از بین میرن. خوب دقت کن این حرف توش هست، یعنی امروز دنیا کیا مهم میدونه؟ طبق فرهنگ خودش مهم میدونه، فرهنگ امام زمان این نیست. پس اونایی که بی نام و نشانند، یه وقت قلبای ملت ها به سوی امام است، اون که جداست. امام فرموده بودن من برای مجتهد شدنم یک قدم بر نمیدارم، نهایتش وقتی راضی شده باشن بودن که به اسلام مرجع تقلید شده بشن، گفتن خیلی خوب من قدم بر نمیدارم، اون جداست. کسانی که تو این فرهنگ طبق قواعد و ملاک های این فرهنگ مدرنیته دنیا مشهورن، اینا در ظلمت میرند. اگر حالا ادامه اون، اگر در حضور باشن شناخته نشوند و اگر غایب گردن کسی سراغ آنها نمیرود. اینا رو ساده نگیرید، شما بدونید گاهی حرفاتون خریدار نداره، چون مطابق ظلمت آخر زمان نیست. نه اینکه شما بگید حرفاتون بی خوده، چه میترسید؟ شما اصلا بنادون باید این باشه حرفی بزنید مطابق روح نور امام زمان که حتما در ظلمت آخر زمان خریدار نداره. چرا بخوایم خودمونو باکس بزنیم و ترک کنیم؟ خب میریم در ظلمت. آنها چراغ‌های هدایت و نشانه‌های روشنند، نه مفسد جو هستند و نه فتنه انگیز، نه در پی اشاعه فحشاند و نه مردم صحیح صفیح و لغوگرا. اینانند که خداوند درهای رحمتش را به سوی آنها باز میکند، که من تعبیرم این است که اینان که انشاءالله نور انکشاف ظهور اول به قلبشون میخوره و سختی ها را خداوند از اینها برمیدارد. خدایا به حق امام زمان ما را از اینها قرار بده. خدایا این انقلاب امام زمانی امام خمینی مرحله شروع ظهور انقلاب امام مهدی است. خدایا برای ما مبارک و پایدار قرار بده، ما را شایستگی سربازی انقلاب عطا بفرما. و صلی الله علی محمد.